بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. سیما بقیة الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در بحث مبادی خاصه علم اصول بعد از مبادی صدوری قرآن به مبادی صدوری خود سنت پرداختیم. ابتدا با تعریفی از سنت که شامل قول و فعل و تقریر معصوم میشه و اینکه تقریر هم شامل قول هم فعل هم اندیشه میشه و گاهی شخص خاصه، گاهی عقلا، گاهی متشرعه، بحث رو آغاز کردیم و گفتیم که نکته کلیدی در مباحث بحث سنت بحث عصمته و هم دلیل باید در اصلی ترین مسئله ای رو که بحث کنیم، عصمت، دامنه عصمت و مرتبه عصمت در معصومان علیه السلام. اشاره کردیم که شیعه معتقده که بالاترین مرتبه عصمت در گسترده ترین گستره برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیه السلام ثابت و برای اینکه ما بحث پیغمبر یک تفاوت‌هایی داره با بحث امام، این بحث رو در دو مرتبه مطرح می‌کنیم، یکی در باب پیغمبر، یکی در باب امام علیه السلام. در مورد اثبات عصمت برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتیم یک راه نقلی وجود داره، تمسک به آیات که گفتیم در مرتبه اول باید مبادی صدوری قرآن رو به اصطلاح اثبات کنیم، از جمله مسئولیت گیرنده وحی در گرفتن و ابلاغ وحی، و بعد به آیات تمسک کنیم. و ثانیاً روایات. روایات رو گفتیم اشکالی که داره این است که دور پیدا میشه، چون که ما برای اثبات عصمت معصومان بخوایم به کلام خودشون مراجعه کنیم که یا به فعل خودشون مراجعه کنیم که خود اون قول یا فعل حجیتش تابع قسمت اونهاست. یک اشکال دیگری اینجا وجود داره، من اون رو اشاره نکردم، و اون این استش که اگر ما بخوایم به خود قول یا فعل معصوم تمسک کنیم، این اشکال وارد میشه، این اشکال دور. این الان اگر امام صادق علیه السلام اینجا ما خدمتشون باشیم و حضرت بفرمان که بله پیغمبر معصوم است و ما بخوایم به سخن امام صادق عصمت پیغمبر رو ثابت کنیم، این اشکال پیدا میشه که خب دور پیش میاد، چون ما باید ابتدا عصمت خود امام صادق رو اثبات کنیم، برای اثبات عصمت امام صادق در واقع باید عصمت پیغمبر رو ثابت کنیم، بعد مثلا بتوانیم به کلام امام صادق تمسک کنیم. اما اونچه که ما در اختیار داریم، خب خود سخن امام صادق که نیست، خود فعل امام صادق رو که ما نمیبینیم، سخن ایشون رو نمیشنویم. اونچه که در اختیار ما هست خبری است که از سخن امام صادق یا از فعل امام صادق به ما رسیده. این جمله در کلمات متکلمین ما حتی مشهور مرحوم شیخ مفید در رساله عدم صحب النبی مکرر این مطلب، این عبارت رو تکرار میکنه به مناسبت های مختلف که نمیشود به اخبار آحاد تمسک کرد برای مباحث اعتقادی. و این جمله رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم تو المیزان مکرر داره، یعنی از زمان شیخ مفید تا امروز در سخن علمای ما این جمله تکرار شده که نمی شود در مباحث اعتقادی به خبر واحد تمسک کرد. به همین دلیل مرحوم شیخ مفید میگوید به فرض روایاتی که دال بر صحب النبی است صحت سندی داشته باشه، باز هم قابل استناد نیست، چون اصلا در حوزه مباحث عقیدتی نمیتوان به خبر واحد تمسک کرد. نکته این بحث البته تفصیلا در حجیت خبر واحد توضیح داده خواهد شد، اما اجمالا این نکتهش اینه. ببینید، ما که میگیم خبر واحد حجت است، معناش اینه که شارع عمل ما رو به این خبر پذیرفته در حد حکم ظاهری. در نتیجه اگر ما به یک خبری عمل کنیم و اون خبر مطابق با واقع نباشه، ما معذوریم، چرا که حجیت خبر واحد رو شارع پذیرفته. اما وقتی ما بحثمون در حوزه عقائده، ما به دنبال یک واقعیت هستیم، میخوایم ببینیم که چه چیزی در واقع وجود داره. الان ما میخوایم ببینیم واقعا صفت عصمت برای نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام وجود داره یا نداره. اینجا تمسک کردن به خبر واحد معنادار نیست، چون ما میخوایم یه واقعیتی رو ببینیم هست یا نه. خبر واحد صرفاً یک ظاهری رو برای ما ثابت میکنه، اونم در حوزه رفتاری نه در حوزه عقیدتی. یعنی به ما میگه ظاهراً وظیفه شما اینه در عمل، و اگر شما به این وظیفه عمل کردی معذوری از این جهت. همین مقدار خبر واحد میگه، نمیگه واقعاً اینطوره. خبر واحد واقع رو برای ما منکشف نمیکنه، ولو اینکه ما میگیم امارات نوعی واقع نمایی دارن و فرقشون با اصول عملیه در همینه، اما واقع نما هستن، نه اینکه واقعا واقعیت رو به ما نشون میدن. نه، ممکنه مطابق با واقع باشن، ممکنه مطابق با واقع نباشن، و اینکه حجتن ولو مطابق با واقع نباشن به این معناست که اگر ما بر طبق اونها رفتار بکنیم معذوریم در مقابل خداوند تبارک و تعالی. و این بحث به این شکل فقط در حوزه احکام، احکام فرعی یعنی مرتبط به عمل معنا داره. اما در حوزه عقیده که ما میخواییم یک واقعیت رو از این طریق ثابت بکنیم، نمیتونیم به خبر واحد تمسک کنیم. بله، حالا در بحث خبر واحد میگیم اگر ما یک امری رو تعبدن میخواییم بپذیریم، نه واقعا برای اون اثبات بشه، تعبدن بگیم خب بالاخره شریعت اینجوری گفته که مثلا بهشت این خصوصیاتو داره، ما نمیخوایم اثبات کنیم واقعا بهشت این خصوصیاتو داره، نمیخوایم واقعیت بهشت رو اونگونه که هست برای خودمون روشن کنیم، صرفا میخوایم تعبدن بپذیریم، اونجا معنا داره بگیم بله ما به خبر واحد هم تمسک کردیم. به این معنا که اگر این اعتقاد ما اشتباه بود اون دنیا معذوریم. میگیم اگر گفتن چرا، میگیم خب خبر واحد آمد. به این مقدار، نه اینکه با خبر واحد واقعیت بهشت برای ما ثابت میشه، واقعیت و خصوصیات بهشت برای ما ثابت میشه. و همین دلیل این عرض کردم این عبارت مکرره در کلمات متکلمان، مفسران و حتی احیانا اصولی ها که با خبر واحد نمیتوان در حوزه عقاید چیزی رو ثابت کرد. بنابراین اشکال دیگری که در تمسک به روایات وجود داره این است که خب نوع روایات ما خبر واحدن، اینا که متواتر نیستن. اگر متواتر باشن این اشکال مرتفع میشه، چون در متواتر انگار ما از خود معصوم شنیدیم مستقیم، اما در خبر واحد اینطور نیست. بحث حجیته و حجیت صرفا مربوط به حکم ظاهریه و حکم ظاهری هم صرفا مربوط است به مقام عمل و احکام فرعی. نتیجه این که گفتیم برای اثبات عصمت ما دو راه داریم، یکی عقل و یکی آیات بعد از پذیرفتن عصمت پیغمبر در تلقی و ابلاغ. برای اثبات عقلی عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک بیان را از متکلمان نقل کردیم که حاصلش دو مقدمه بود و یک نتیجه. یک مقدمه این که خداوند تبارک و تعالی حکمتش از ارسال رسول این است که پیامی رو به مردم به عنوان پیام خودش برسونه. حالا البته دیروزم عرض کردم این که مردم قبول کنن شاکرن یا قبول نکنن کفورا، اونش دیگه تابع اختیار مردمه، خدا کسی رو وادار نمیخواد بکنه، ولی بالاخره باید اتمام حجت بکنه بر مردم که این سخن سخن منه، سخن خداست، این پیام پیام خداست. خب خداوندی که میخواد این کار رو بکنه قدرتش تامه، علمش تامه، حکمتش تامه. بنابراین میتواند، میداند و اون دانش و توانایی رو به شکل درست استفاده میکنه. خب یعنی طوری استفاده میکنه که به نتیجه برسه. چون عرض کردم ما که در رفتارهامون به نتیجه نمیرسیم، یا اینه که نمیدونیم، اشتباه میکنیم، یا اینکه نمیتوانیم، بهتر از این نمیتونیم انجام بدیم، یا اینکه از سر نادانی علارغم اینکه میدونیم و میتوانیم راهی رو انتخاب میکنیم که به نتیجه نرسه، حکمت نداریم. خدا هم میداند، هم میتواند و هم حکمت داره. البته متکلمان به دو عنصر دانایی و توانایی خدا توجه نمیکنن، چون اونو مسلم میگیرن، مفروض میگیرن، فقط رو عنصر حکمت تاکید میکنن. به همین دلیل هم به این برهان، به این دلیل میگن دلیل حکمت. میگن حکمت خدا اقتضا میکند که وقتی میخواد پیامبری بفرسته، اون پیامبر در تلقی وحی، ابلاغ وحی معصوم باشه، طریقی که استفاده میکنه معصوم باشه. اما اینها کافی نیست، باید مردم به این پیامبر اعتماد هم بکنن، او رو به عنوان پیامبر خدا بپذیرن. این یک مقدمه که یک مقدمه عقلی است. مقدمه دیگر یک مقدمه عقلایی است و آن اینه که بین اون بخش پیدای زندگی پیغمبر که مردم با اون ارتباط دارن و اون بخش ناپیدا که مربوط به امور دینی و موارد مباحث غیبی میشه، از نظر مردم ارتباطه. یعنی اگر یک کسی تو اون قسمتی که مردم میتوانند ببینند و قضاوت کنند خطا داشته باشه، سهو داشته باشه، و مردم نسبت به اون قسمتی که نمیتوانند ببینند شک میکنند، بنابراین خدا برای اینکه به هدفش برسه باید کسی رو به پیامبری برمیگزینه، حالا چه او اختیاراً چه با جبر و هر دلیلی به وضعیتی برسه که دیگه از او خطا و سهوی هم رخ نده، چه برسد به عصیان در اون قسمتی که برای مردم آشکاره در امور عادی، تا مردم به او اعتماد بکنن در امور الهی، در امور معنوی که امور غیبی است. من اینجا یک استدلال رو از کتاب انصاف حضرت آیت الله سبحانی هم اشاره کردم که همین دلیل رو ایشون آوردن و ایشون تعبیرشون در بحث اثبات عصمت انبیا از اشتباه و سهو، چون این بحث عمدتاً اونجا مطرح میشه، این است که لأن الغاية المتوخات من بعث النبی من بعث الانبیا هی هدایتهم، یعنی هدایت الناس، الى طریق السعاده ولا تحصل تلک الغاية الا بکسب اعتماد الناس على صحة ما یقوله النبی صلی الله علیه و سلم و ما یحکیه عن جانب الوحی و هذا هو الاساس لحصول الغاية. بعد ایشون میفهمان و من المعلوم انه لو صح النبی و اشتبه علیه الامر فی المجالین الاولین، یعنی اون فضاهایی که ایشون در ابتدا اشاره کرده که اگر بحث سر این است که آیا ممکنه پیامبر در تطبیق شریعت اشتباه بکنه، چون بعضی از اهل سنت قائلن پیغمبر اجتهاد میکنه و اینجا گاهی اشتباه میکنه، آیا در امور عادی، امور غیر مرتبط به دین ممکنه اشتباه بکنه؟ ایشون میفهمن اگر در این گونه امور اشتباه بکنه، ربما تسرب شک الی اذهان الناس، که بالاخره این که در اینا اشتباه میکنه، چه بسا تو اونی هم که داره از خدا نقل میکنه اشتباه میکنه. خب این استدلال رو دیروز با پریروز توضیح دادیم و بعد اشاره کردیم که این استدلال در واقع تا یه حدی از ادعا رو ثابت میکنه. بزرگترین اشکال این استدلال اینه که چون تکیهگاهش عقلایی است، میگه وقتی عقلا ببینند از پیغمبر یک خطایی رو، یک سهوی رو، تو اون قسمتی که نمیتونن نسبت به اون قضاوتی داشته باشن به تردید میفتن، چون بحث رو میاره روی عقلا، این محدودیت در این دلیل پیدا میشه که خب اگر این طوره، پس پیغمبر اگر خدا او رو فقط در بخشی که در مرعا و منظر مردم حفظ کنه کافیه برای اعتماد مردم. یعنی اون به حال زندگی پیغمبر دو بخش داره، یه بخشش مردم میبینند و حالا چه در امور عادی چه در امور دینی، یه بخش مردم نمیبینن، هیچ کس نمیبینه. مردم که میگم یعنی ماسب الله، هیچ کس نمیدونه، هیچ کی نمیبینه. اون قسمتی که کسی خبر نداره و نمیبینه، تو اون قسمت اگر پیغمبر سهوی داشته باشه، اشتباهی داشته باشه، گناهی حتی داشته باشه، منافاتی پیدا نمیکنه با این قایت. چون مردم اون بخشی که میبینن، میبینن عصمت هست، میبینن خطا نیست، سهو نیست، اسیان نیست، و براشون اعتماد پیدا میشه. ولو این مثلا نعوذ بالله پیغمبر در درونش وسوسه های شیطانی باشه، خب قایت خدا حاصل شده، خدا میخواد او در دریافت معصوم باشه، هست، در ابلاغ معصوم باشه، هست، یه طوری باشه مردم اعتماد به او پیدا کنن، هست. چون اون جایی که مردم میبینن درش خطا و اشتباه و اسیانی نمیبینن. ولی این دلیل ثابت نمی کنه که او در خلوت خودش، اونجایی که کسی نمی بینه، هم دیگه هیچ نقص و خطایی نداره. چرا؟ چون این دلیل عقلاییه، تکیهگاهش قضاوت عقلاست. فیلسوفان همین دلیل رو تکرار کردند. دلیل فیلسوفان بر در واقع عصمت انبیا همین دلیل متکلمانه، ذات دلیل، جوهر دلیل عوض نشده. فقط تفاوتی که وجود داره اینه که اون یک مقدمه‌ای که در استدلال متکلمان مقدمه عقلایی است، فیلسوفان اون رو تبدیل کردن به یک مقدمه عقلی که دیگه قاعده عقلی استثناء بردار نیست، اون رو عقلی کردن. بلا اصل استدلال همون استدلال، یعنی باز فیلسوفان همونه میگن، میگن خداوند یه غایتی داره، اون غایت خدا اقتضا میکنه که مردم به پیغمبر اعتماد کنه. فوش متکلمان گفتند بین اون امور مرتبط به دین و امور غیر مرتبط به دین، غیر بیان احکام کلی الهی ولو مرتبط به دین، حالا در تطبیقا یک ارتباط عقلایی هست، طوری که اگر نبی تو این قسمت تو امور غیر دینی یا تطبیق دینی اشتباه بکنه، مردم در اون جایی که او داره حکم کلی الهی هم داره شک میکنه. فلاسفه همین رو باز میگن، میگن بین بیان عصمت در بیان احکام کلی الهی و عصمت در تطبیق این احکام بر جزئیات یا در امور عادی ارتباط هست. اما ادعاشون اینه که این ارتباط عقلایی نیست. بحث سر این نیست که عقلا چنین ارتباطی رو مثلا میبینن، اگه یه جایی دیدن مثلا پیغمبری در تطبیق دین اشتباه کرد یا در امور عادی اشتباه کرد، شک میکنن که خب در اون احکام کلی هم که برای ما بیان میکنه نکنه اشتباه کنه. نه، به این کار ندارن فلاسفه. فلاسفه میگن اصلا عصمت یک حقیقتی است که نمیتواند پاره پاره بشه، نمیتونه این شخص در بیان احکام کلی الهی معصوم باشه و در تطبیق احکام بر جزئیات یا در امور عادی معصوم نباشه، نمیتونه. اگر عصمت هست همه جا هست، اگر نیست هیچ کدام نیست. اینا نمیتونن از هم جدا بشن، در یه جا این عصمت باشه، در یه جا نباشه. یعنی به تعبیر دیگه فیلسوفان میخوان بگن اینکه شما مثلا تصور کنید که ممکنه یه آدمی که در امور عادی خودش یه آدم لاابالی و سهلنگار و پر از خطا و سهو و اسیانه، این آدم در امر بیان احکام کلی الهی به عصمت برسه که مثلا دیگه اونجا نه خطایی بکنه نه سهوی، چه رسد به اسیان. این فقط یه تصوره، یه فرضه، این فرض قابل تحقق خارجی نیست، یه توهمه، از قبیل فرض محاله، فقط یه فرض، واقعیتی نداره چنین چیز. این ادعای فیلسوفان. خب توجه دارید که چون تفاوت استدلال فیلسوفان با متکلمان در این مقدمه است، همه توضیح فیلسوفان مربوط به این مقدمه است. در مقدمه مشترک که با هم فرقی ندارن، هر دو بحث حکمت و غایت از ارسال رسول و انزال کتب رو مطرح میکنن، اونجا هیچ فرقی با هم ندارن، اینجا با هم فرق دارن. ادعای فیلسوفان اینه که وقتی شما میپذیری که غایت ارسال رسول و انزال کتب جز به عصمت شخص در تلقی و ابلاغ وحی تحقق پیدا نمیکنه، وقتی شما عصمت او رو در تلقی و ابلاغ پذیرفتی، عصمت او رو در تطبیق، عصمت او رو در امور عادی هم پذیرفتی، همه رو پذیرفتی، اون هم اقتضا میکنه. چرا؟ بیان این بحث مقدماتی داره. البته توجه دارید که خب این جور بحث ها، یعنی بحث های مبعوث نبوت، اگر دوستانی که فلسفه خوندن میدونن که فلسفه یک بخشی داره که مثلا ازش تعبیر میکنن به الهیات و به المعنى العام، که در واقع امور عامه است، مباحث کلی راجع به واقعیات. اون بحث رو ابتداعا میگن، خود اون بحث مقدمه است برای الهیات و به المعنى اخص. تو الهیات و به المعنى اخص وارد میشن در مورد صفات خدا در واقع صحبت میکنن. بعد از این بحث همه فیلسوفان هم اینجا نمیرسن، ولی بعضی از فیلسوفان وارد میشن تو بحث نبوات. تو بحث نبوات اون وقت اونجا مثلا بحثای راجب ویژگی های نبی مطرح میشه، بحث عصمت اونجا مطرح میشه، که مثلا تو مباحث فلسفی اواخر مباحث فلسفی است. حالا بعدش هم مثلا به بحث معاد میرسن، مثلا تو اسفار آخرین جلدش معاده، قبلش مثلا جلد هشتمش مثلا تو مباحث مربوط به نبوات و اینهاست، یا مثلا توی شفا اواخرش شما به نبوات و منامات میرسید. خب این علت این که چنین چینشی رو فیلسوفان انتخاب کردن اینه که اون برای اینکه شما بحث مثلا نبوات رو بدونی بفهمی، باید بحث الهیات بالمعنى الاخص رو قبلش فهمیده باشی. الهیات بالمعنى الاخص رو برای اینکه بفهمی باید الهیات بالمعنى العام رو فهمیده باشی. خب ما بخوام اون دلیل فیلسوفان اونطوری که هست بگیم، یعنی یه دوره فلسفه رو از اول باید تا اونجا بگیم. ما حالا این یه دوره فلسفه رو که مثلا اگر دوستان با بنده بخوان بخونن یه چیزی حدود 10 سال طول میکشه حداقل، چون من یه کمی تدریسم فرق داره در فلسفه، حالا البته خیلی سال فلسفه نگفتم، ولی اون زمان که میگفتم تدریس من فرق داره در فلسفه با تدریس بعضی دیگه. خب این 10 سال مثلا ما میخوام اینو مثلا تو یک جلسه یا دو جلسه توضیح بدیم. در نتیجه من چند تا نقطه رو از مجموعه بحث ها انتخاب میکنم و فقط اصل بیان رو میگم بدون استدلال، فقط اصل بیان یه تصوری ایجاد بشه که فیلسوفان چنگونه چنین ادعایی رو دارن، چی میبینن اونا که چنین ادعایی رو میکنن. ببینید اصل فلسفه، مثلا فلسفه واقعیتش چیه؟ من قبلا اشاره کردم تو بحث عصمت در تلقی و ابلاغ یا عصمت وحی، حالا یکی از این دوتا یادم نیست کدام، که دیدگاه متکلمان با دیدگاه فیلسوفان کلن فرق داره. متکلم در صیانت از عقیده میاد به میدان، میخواد بیاد عقیده ای رو ثابت کنه، به این جهت وارد میدان میشه. ولی فیلسوف فرضش اینه که هیچ عقیده پیشینی نداره، میخواد بیاد ببینه واقعیت چه خبره، این عالم واقع چه خبره درش. یعنی فیلسوف با این فرض که یک اعتقاد پیشینی نداره وارد بحث فلسفی میشه. حالا توی اون بحث فلسفی ممکنه به نتایج اعتقادی مشابه متکلمان برسه، که حالا صدر المتعلقین توی اسفار همه تلاشش اثبات همینه، که فیلسوفان و عارفان و متکلمان و وحی همگی به یک جا میرسند، ولو از جاهای مختلف و با دیدگاه های مختلف آغاز میکنند، اما نهایتا همه به هم میرسند. بنابراین فیلسوف در واقع در مقام تفسیر واقعیت حقیقتی که توی اصلا حقیقتی وجود داره یا نداره از اینجا شروع میشه دیگه. شما میدونید که اصل بحث‌های فلسفه از اینجا شروع میشه که اصلا حقیقتی وجود داره یا نه. ما فکر میکنیم که حقیقتی وجود داره، دیدگاه هایی که نفی میکنه در واقع واقعیت های خارجی رو، این از همین پله است دیگه. که اونا که منکرن سوفسطائیان، خب اونا همین میگن، میگن آقا اصلا واقعیتی برای ما وجود نداره، ما یه سری افکار و از اوهامی در ذهن ماست. خب از اینجا فلسفه شروع میکنه حالا تا برسه به جلوتر. خب اون چیزی که حالا تو فلسفه ادعا میشه این است که ما وقتی به حالا فلسفه بعد از اینکه سفسطه رو نفی میکنه و واقعیت خارجی رو میپذیره، اصل واقعیت خارجی یعنی واقعیت فارغ از عامل ادراک که انسان باشه، میگه این واقعیت خارجی در این حالی که تفاوت‌های ما درش میبینیم خیلی متنوعه، ولیکن یک بستر مشترکی داره، یک حقیقت مشترکی در همه این تفاوت‌ها وجود داره. اون حقیقت مشترک اصل هستیه، اصل وجوده. همه این واقعیت‌های خارجی در اون وجود، در اون هستی با هم مشترک. بعد میاد روی این تفاوت‌ها، میگه خب ما تفاوت می‌بینیم، مثلا این فرش، اون چوب، اون انسان، اون درخت، اون آب، این تفاوت ها از کجا پیدا شده؟ خب در تحلیل فلسفی میاد به این نتیجه میرسه که این تفاوت ها خودش یک واقعیتی زائد بر اصل واقعیت یعنی هستی نیست. اینها نتیجه محدودیتی است که در هستی وجود داره. یعنی اگر اون مثلا درخت، مثلا اون یکی انسانه، چون اینا هر کدوم یک وجود محدودند، محدوده وجودی اینها رو ذهن ما از اون چه که اونها نیستن یه معنایی میسازه که ما به اون میگیم ماهیت این چه، میگیم این ماهیتش انسانه، اون ماهیتش درخته. این تعبیر که در لسان بعضی از فیلسوفان متأخر هست که ماهیت مجموعه است متراکم از لا و لیس، ناظر به اینه. یعنی یه مجموعه از نیستی ها رو ما ازش یک معنای، البته خود ماهیت مفهوم عدمی نیست، یک مفهوم وجودی است، ولی یک مفهوم لازمه مجموعه از عدمیات. بنابراین از نظر فیلسوف واقعیت هستی جز هستی هیچی نیست، یعنی ماهیت هم هیچی اون بیرون نیست. واقعیت، ماهیت فقط یک نمودی است که از اون بود محدود در ذهن من پیدا میشه، ولی اون بیرون همش هستیه، همش بوده، همش وجوده. این وجود بیرون خالی از وجود نیست، هیچ جایی نیست توی لوح وجود، توی لوح هستی که خالی از هستی باشه. من یادم نمیره دانشگاه صنعتی شریف درس میخوندم، یه روز دیدم که زدن درس فلسفه. خب من به فلسفه فوق العاده علاقه داشتم، از 15 سالگی فلسفه میخوندم، 14-15 سالگی فلسفه غرب میخوندم، اونم رو منابع انگلیسی. خیلی علاقه داشتم به فلسفه، چوری خاصی، شیفتگی خاصی. من همیشه میگم از شوخی های خداوند تبارک و تعالی اینه که من که به خاطر فلسفه طلبه شدم، امروز فقط فقه و اصول میگم و علارغم اصرار اساتید بزرگوارم مثل حضرت آیت الله جوادی که سالها و بارها به من اصرار کردن که فلسفه بگو، فلسفه نمیگم الان، سالهاست نمیگم. و بعضی از دوستانی که روزی که میخواستن فلسفه شروع کنن با وحشت فلسفه رو شروع کردن، امروز بعضی از اونا فلسفه میگن و فقه نمیگن. و من که یک روزگاری وقتی فهرست میدادم مباحث رو که مطالعه میکنم، همه چیز رو مطالعه میکردم 13-14 سالگی الا دو چیز، یکی اقتصاد و یکی حقوق، به این دو زمینه اصلا نزدیک نمیشدم و بدم میامد. امروز فقه که در واقع یک نوع حقوقه و به صورت خاص اقتصاد، هر دوش من وارد شدم. حالا خدا بالاخره شوخی های زیادی داره. حالا این یادم نمیره، من دیدم درس فلسفه، رفتم سر کلاس فلسفه تو دانشگاه صنعتی شریف، استادش هم از اساتیدی است که الان هم معروف نویسنده است، جناب آقای دکتر صدوقی سها. رفتم اونجا نشستم سر درس، ولی ایشون داشت بحث میکرد. بحثی که ایشون داشت میکرد این بود که عدم نیست، اینو داشت توضیح میدم. بعد هی بالا میرفت پایین میامد تا اینو این دانشجوها بفهمونه که بابا نیستی نیست. خب یه چیز خیلی ساده است که نیستی، خب معلومه نیستی نیست. اما این چیز ساده خیلی معنای پیچیده ای داره ها. وقتی شما میگید نیستی نیست، یعنی اونچه که هست همش هست، اصلا اون وسط به اصطلاح فلاسفه خلایی از هستی نیست، خلل و فرج نداره هستی که یه جایش هستی باشه، این برش هستی باشه، اون وسطش نیستی باشه. نیستی نیست. پس عالم وجود یک پارچه وجوده، همش یه تیکه است، یه تکه واقعیت، حالا به تعبیر بعضیا یک قلمبه واقعیت، همش واقعیت. احسن. و نکته دیگری که فیلسوفان گفتن، اینم بگم، حالا امروز نشد، من میخواستم این مقدمات رو در یک جلسه، چون این مقدمات یه مقداری به هم مرتبطن. بس حالا این هستی یک پارچه که تو عالم تصویر میکنن فیلسوفان، میگن این هستی یک پارچه یک نواخت نیست، بلکه مشککه، یعنی مراتب داره. حالا این تصور ماست دیگه، بالا پایین، ما میگیم بالا پایین چون انس ما. اون مرتبه بالا شروع میشه که به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری، فوق ما لایتناها به ما لایتناها. یعنی چی؟ یعنی بالاتر است از نامتناهی. چقدر بالاتره؟ به اندازه نامتناهی. یا حالا تعبیر دیگه گفت زیق خناقه دیگه، چی بگه مثلا. اون از اونجا شروع میشه تا اون مرتبه ای که فیلسوفان میگن انزل مراتب وجود. چه حالا سر انزل مراتب وجود یه بحثی دارن که بعضی فیلسوفان میگن اون انزل مراتب وجود حیولای اولاست، بعضی ها میگن چیزی به نام حیولای اولا نداریم که بنده جز گروه دومم، ولی یه ده زیادی قائلن به حیولای اولا، که حیولای اولا به قول بعضی ها میگن هستیش فقط قابلیته، فقط استعداده برای بودن، نه اصل بودن. یعنی انقدر دیگه بودنش ضعیف شده که فقط شده استعداد بودن. بعد میگن این یه وجود کشداره، به هم پیوسته است این هستی، همه این مراتب به هم دیگه متصلن، وسطش هیچ خلل و فرجی، هیچ خالی، یه جایی که نیستی باشه نیست. یعنی از ما تا خدا همه یک پارچه یه هستیه. هر کی توی این عالم یه جایی توی این جغرافیای هستی قرار داره، هر جا قرار داره، هر موجودی کمالات بالاتر رو نداره ولی تمام کمالات پایینتر رو داره، بدون اینکه نقصای پایینتری‌ها رو داشته باشه. هرچی اونا دارن این داره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اون ناظر به اینه، میگه وقتی اون مرتبه بالا آمد همه اون مراتب پایین‌تر رو داره. حالا رو همین تا فردا فکر کنید. فلسفه، بعضی از دوستان خیلی وحشت میکنن اسم فلسفه رو میشنون، صفحه میکنن یه چیزایی الان میگن که همین الان یه کلمه میگه که ما دیگه نمیفهمیم چی میگه. فلسفه یک چیز بسیار بسیار ساده است. برای من ساده ترین بحث همیشه فلسفه بوده و هیچ وقت به اندازه بحث فلسفی مثلا شخصا به عنوان شخصیم لذت نمیبردم، بسیار برای من ساده بوده. فلسفه فقط مشکلی که داره تصور کردن چیزیست که گفته میشه. اگر کسی در فلسفه اون چرا که گفتن درست تصور کنه، بقیهش دیگه کاری نداره. برای همینه مثلا من به یکی از دوستان که بحث داره اجازه بده بله فلسفه کار نداره، به یکی از دوستان که مثلا بحثی داشت راجع به این که ماهیتم اصیله مثل وجود، من یادم نمیره خیلی سال پیش که با ایشون با هم همدرس بودیم و اینها، به ایشون میگفتم، میگفتم اصلا شما که این حرف رو میزنی اصالت وجود رو تصور نکردی، برای اونه که میگی ماهیتم اصیله. مثلا اگه شما با اصالت وجود رو تصور کنی میبینی که نمیشه ماهیت اصیل بشه. حالا این بحثی که تا اینجا گفتیم، دوستانی که فلسفه خوندن که هیچ، اونایی که نخوندن هم فکر کنن خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. تا برسیم به نتیجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.